السلام عليكم جميعا ورحمة الله، إن شاء الله موفق بكون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بمناسبة جلسه رو مثلا مخصوص این بحث بکنیم و جلسات قبل رو انشالله از هفته بعد خدا بخواهد انشالله ادامه بدیم. مشرب انقلاب کلن در مقایسه همه مشرب ها ما باید چند چیز رو مورد مطالعه و مقایسه قرار بدهیم. رهبری اون مکتب، مبانی آن مکتب، چون مکتب بر اساس و مبانی قرار گرفته، تمام احکامش، روش مدیریتیش، اهدافش و همه و همه اینها، محتوای اون مکتب و خروجی آن مکتب، اینها را اگر ما در بین مکاتب دنیا مقایسه بکنیم، امتیاز اون مکتب، ارزش و عظمت اون مکتب به خودی خود معلوم می شود. مثلا خروجی مکتب انقلاب اسلامی، خب شهدایی هستن که می بینیم، شهد سلیمانی ها، شهد فخری زاده ها، شهد حسدی ها، شهد چمران ها، شهد سیاد شیرازی ها، شهد مطهری ها، شهد بهشتی ها، 72 تن ها و تا شهد سلیمانی ها، تا شخصیت های مثل آیت الله یزدی ها، رضوان الله تعالی علیه و تمام شهدایی که حتی ها خورشید درخشانی است در برابر تمام زندگی دنیا پرستان. مبانی این مکتب همون مبانی اعتقادات حقه شیعه که جا دارد به طور گسترده در ارزش و اهمیت و حقانیت این مبانی شیعه بحث بشه. محتوای مکتب تمامی آنچه قرآن و اهل بیت علیهم السلام می‌فرماید. و اما بحث ما در این جلسه یک مقداری بسیار گذرا درباره ویژگی رهبری مشرب هست، شجاع دارد ده ها جلسه فقط درباره همین موضوع بحث بشه. رهبری مشهد ولی فقیه است. مناسب هست که ما معنای ولی رو یه خورده از زیر لغت آشنا بشیم تا حالا ادامه بسرت وقت بخواهد. ولی ولایت، ولایت، متوالی، توالی، همه و همه اینها از جنس ولی هستند. ولی یعنی دو چیز آنقدر به هم نزدیک هست که فاصله‌ای بین آنها فقط خودشون هست، هیچ چیز دیگری بین خودشون مانع این فاصله این نیست. خب بنده برای اینکه مطلب یه خورده بیشتر باز بشه چند تا مقدمه عرض میکنم که عمده بحثمان تو این مقدمات اگه انشالله روشن بشد دیگه جنبندی بحث رو به امید خدا خود عزیزان هم میگیرند. خب میگیم ارتباط دو چیز، این چیز رابطهشون با هم دیگر دو جور هست، یک رابطه عرضی و عرضی دارد، یک رابطه طولی دارد. در رابطه عرضی این دو چیز با هم دیگر استقلال دارند، هر کدوم ماهیت خودشو دارد و تا آخر هم در حفظ ماهیت خودش جدی است و با همدیگر در تعارضند. اما در دو چیزی که در طول هم هستند اینطور نیست، در طول همیشه جلوه‌ایه، اونجا چیز دوم با توجه به چیز اول ماهیتی در خود نمی بیند و ندارد تا ببیند. خب مثال عرض بکنیم تا این قسمت مقدمه انشاءالله با مثال سریع بتونیم بگذاریم. مثلا در یک خونه میز هم هست، قندان هم هست، قند هم هست، چای هم هست، در و پنجره، فرش، آدم، همه چی. خب اگه ما تو این خونه بیان نگاه کنیم تمامی اینها دونه دونه از هم مستقلن، شخصیت معین و مشخصی دارد، هر کدوم ماهیت خودش و به راحتی جدایی خود را از دیگران آشکار می کند. روی میز قندان با لیوان قشنگ مشخصه که هر کدوم جدا از همند. در نسبت به میز کاملا مشخصه شخصیت او، صفات او، ویژه‌های او، ماهیت او، اینا تا آخر همدیگر رو. حتی مثلا قند رو ما به اصطلاح بیاریم تو چای هم بریزیم، باز اونجا قند شیرینی خودشو حفظ میکنه، آب هم سیالی خودشو. اما دو چیز دیگر که در طول همه جلوه‌ای هست اینطور نیست. در همین اتاق ما شعاع خورشید رو داریم، اشعه خورشید یه چیزیه بالاخره اینجا. خب اسمی داره برای خودش، نسبت به چیزهای دیگر ماهیت هم دارد، ویژگی‌های مخصوص خودشو دارد. چون وقتی میگوییم میز، صندل، پرده، شیشه، یکم میشماریم اشعه خورشید، نمی اسمه برای خودش دارد، ماهیتی دارد نسبت به اشیاء دیگر. اما نسبت به خورشید چی؟ نسبت به خورشید چه ماهیتی دارد، چه استقلالی دارد در برابر در و پنجره و شیشه. میگه من نور خورشید، توی شیشه، اما در برابر ذات کره خورشید هم صرف میتونه بزنه با زبان حال، با زبان قال، با زبان حقیقت، به هر زبانی بخواهد. میتونه بگه توی خورشید برای خودت، من عشم برای خودم. لحظه اگه همچه اتفاقی بیفته اصلا تابش خورشیدی نیست، اشعه خورشیدی نیست. لحظه ای بخواد همس اتفاقی بیفته، کل موجودیتش به کره خورشیده، تابشی از او هست. این هم یک جور دو تا شی نسبت به هم دیگر. مقدمه دیگر مربوط به فاصله ایه. مکانی، صفاتی، خیلی چیزها فاصله باشد، اما این فاصله بین دو چیزی که شعاعی و جلوه‌ای و طولی هست با فاصله بین اشیاء دیگر به هم دیگر کاملا متفاوته. خب ما یه قندی رو از 100 متر فاصله مغازه حرکت میدیم میاریم تا آشپزخونه، اون وقت 5 متر با استکان چایی میاریم تا بغل به چایی هم بچسبونیم. خب این فاصله از بین رفت، منتها این لیوان هنوز فاصله هست بین، مانع هست بین این قند و چایی. ما میخواهیم این فاصله رو از اینم نزدیکتر بکنیم، خب بیاریم تو چایی بریزیم حلش بکنیم دیگه. چه فاصله از این صفر، اما بازم میبینیم قند اونجا اصرار داره که بالاخره من هستم، با شیرینی خودش میخواد حفظ بکنه ماهیتشو. چایی میگه من هستم، آبم میگه منم هستم، سیال رطوبت چی و چی خودم رو. با وجود اینکه این همه فاصله رو از بین بردند، اما باز ماهیت اینها، انانیت اینها، انیت اینها، من من اینها، ماهیت اینها همچنان در دعوای عجیبی است اونجا. همه میخوان خودشون رو حفظ کنن در برابر دیگری. تو آب حل شده، با وجودی میگه نه من با شیرینیم. و خب این یک جور فاصله هست. یه جور چنجه چی ببخشید میگم فاصله، نزدیکی. این یک جور نزدیکی هست، یک جور قربه هست. خب اینم یه جور قربه هست. الان اشعاع خورشید به کره خورشید چه قربی دارد؟ قربش چقدر شدید، حاد، قویه؟ قرب با قرب آن دو تا چقدر فاصله دارد؟ اینجا شاع خورشید هرگز من نمیتونه بگوید، میگه هر چه هست این تابش خورشیده. من هم با محرک انرژی خورشید حرکت کردم، آمدم اینجا در اتاق شما قرار گرفتم. لحظه ای رابطم از او قطع بشه، این قرب از او کنار بره، من نیستم اصلا تا بیام بگم چون این و چنان. فاصله ای وجود ندارد غیر از یک چیز که آن کره خورشید است، ذات خورشید است، ذات نور است، که هیچ احدی را اظهار وجود در مرکز ذات خورشید راه ندارد. اگه کسی ادعا کنه من میتوانم در عزت مرکز خورشید نه تنها پودر می شود، می سوزد، تجزیه می شود، بلکه نیست می شود. تا شعاع خورشید اما می گوید من جلوه او هستم، نسبت به دیگران دو روی دارم، روی اولم به سمت ذات خورشیده که اونجا هیچ، روی دومم به سمت غیر خورشیده، به سمت تاریکی‌ها و ضد خورشید، ضد نور، اونجا جلوه میکنم، اونجا خودم که هیچی، همه چیز را هم آشکار میکنم و اینجا ماهیت دارم، اینجا یک شخصیتی، هر چیز مال خودش، من هم یه چیزی. پس این هم مقدمه دیگر که در معنای قرب، معنای دیگر، مقدمه دیگر این هست که خوب انسان چگونه به این قرب میتواند متصل باشد. انسان یک رویهش به سمت عالم بشری هست، یک رویهش به سمت عالم حقیقت. یه مثال عرض بکنیم باز تا سریع تر بحث مقدمات رو بتونیم جمع کنیم که به اصل انشاءالله مطالب به آیات روایات برسیم انشاءالله. مثلا شما یه پزشکی رو در نظر بگیرید، این پزشک فوق تخصص، پروفسور، اولین دانشمند کره زمین باشد، اما وقتی خونه میاد جای پدر است، دو رویه دارد، یک رویهش به سمت علم طب، یک سمتش به سمت عالم خلقه. وقتی خونه میاد اینجا پدره، خب با زن بچه زندگی میکنه، خیلی خاکی داره، با بچه ها بازی میکنه، زندگی خیلی خاکی، کارهای خونه با هم دیگه، اصلا کسی بیاد خیال میکنه این یه نوکریه مثلا تو اینجا، خیلی با اقوام رفت آمدهاشون ارام، همسایه ها اونجا دیگه همسایه است، خیلی راحت مثلا کارهاشون همدیگر کمک میکنن. این یه رویه است. رویه دیگر وقتی بیمارستان میره در کنار مریضه ها، اونجا هر شب او نگاه میکند طبیب میبیند، عالم دانشمند میبیند. اونجا یه روی دیگه باز شد، همه منتظرند، مریض، پرستار محترم، بهیار بزرگوار، همه و همه منتظرن. ساعت 8 الان اونی که میاد به طبیب توجه دارن، نه اینکه یک پدر هست، یک همسایه هست، یک پسر هست، چی هست، توجه به توجه طبه، طبیبه. در حال که کسی از اون با هیکلتر هم بیاد اونجا، اصلا اعتنا کسی نمی کنه، با ثروتتر بیاد اعتنا نمی کنه، هرچه هر قدرتی بخواد بیاد، اینا توجهشون به طبیبه. این روشر یه روی دیگریست، اما همه او را طبیب می بینند، یک نگاه بسیار بالایی دارند. ولی خود طبیب چی؟ طبیب واقعی وقتی به آزمایشگاهش می رود می بینه هنوز در چشم یک ویروس عاجزه. یک سال است که یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه متخصص دارو، یه روزی خدمتشون بودیم، التماس دعا می کرد، حالا مثل آی وای می شد، خیلی به هر چیز می رسید، التماس دعا به هر چی می رسید، از دوستان، از رفقا التماس دعا، فعالیت، یه مدتی تمام کارهاش در یک اضطراب عجیبی بود اصلا. خب بعد ما کنجکاو بودیم چه پرسیدیم، خودش گفت فلانی من یک سال است در یه آزمایش جیر کرده ام، یه چیز مهمی قراره کشف بکنم، یک سال هنوز به جایی نتونستم برسم و بخشی از آزمایشات جواب داده، هنوز تمام دنیا حکومت او بود ازش می گرفتین، همچنین اضطراب نداشت، با تمام ذلت، فقر، ضعف در برابر علم، در برابر خود علم. وقتی کلاس میاد همه دانشجوها به احترامش یک تمام قد بلند میشن، وقتی تو رسانه ها اسمش فلان، وقتی بیمارستان میره همه خبردار، همه منتظر، همه در برابرش خاضع. اما خود این طبیب در برابر علم میبینه در یک دریای بیکران، در یک فضای بی‌نهایت علم طب قرار گرفته و باورش هست که همه اندیشمندان محقق نخبه عالم جمع بشند و بخواهند به هم دست هم بدهند و به انتهای این علم راه پیدا کنند، همه جی زبونانه، ذلیلانه، فقیرانه فقط اقرار می کنند ما در یک گوشه‌ای از این فضای بی نهایت گم شده ای، گم شده ای. بیمارستان نیست که ما رو دیگه بالاترین قدرت ببینند. این دو رویه است، رویش مربوط به حقیقت علم، اونجا ببیند هیچ، فقر هیچ، در برابر رویه مردم قرار میگیره، این عالم طبیعت قرار میگیره، اونجا دیگر یک شخصیت دیگری، ماهیت دیگری، اونجا کسیه. خب پس انسان که این قابلیت رو دارد که با علم رویش به سمت علم باز بشه، به سمت بی‌نهایت باز بشه. حالا علم طب رو مثال عرض کردیم، علم فیزیک هم همینطور، شیمی هم همینطور، جامعه شناسی، روان شناسی، زمین شناسی، هر چه که شما بگید، گیاه شناسی، زیست شناسی، روان شناسی، اما هر علمی رو بخوایم بگیم، اون بی نهایت و انسان در اون شنا می کند با قوی ترین سرعت و حرکت قدرت، اما می بیند که هر چه می رود تازه فقیرتر و ذلیلتر. خب حالا اگر یک انسانی بخواد به مجموعه این علوم حرکت بکنه، رویش به همین علوم، اون وقتی که چی؟ توی علم شده صفر، گم شده، بخواد به حقیقت علم که همه علوم از او باز می شود چی؟ واقعا میبیند که این هیچ، هر چه هم داشته مال علم طب بوده، نه من طبیب. اینجا فاصله، اینجا قرب است بین آقای طبیب. اگر این توجه به علم طب بر او پیدا می شود، یک قربی پیدا می کند، نه آقای زید، آقای پدر خونه، آقای همسایه، آقای طبیب. اینو دقت بشه، آقای طبیب یک قربی پیدا می کند به علم طب. با اون قرب این است که می بیند اگه بابای من رو به مدرسه نمیذاشت، به دانشگاه نمی اومدم و علوم رو از طب اخذ نمی کردم، من همون عوام بیابانی بودم. بس هر چه هم که دارم، این رویه بشری من تاریخ جهل محضه و این طب من هر چه هست از علم طب در من تجلی میکنه. منتها من مجاهده کردم، آنقدر مجاهده کردم تا سنخیتی به این قرب به علم طب پیدا کردم. خب اینجا مقدمات حالا جمع کنیم دیگه، بخش ها رو برسیم به خود انشاءالله مطالب. خب ولی الله یعنی چه؟ حالا با ولی فقیه فعلا ارزی نداریم، اگه این ولی معناش معلوم باشد دیگه ولی فقیه یواش یواش دیگه مطلب میتونه باز بشه. ولی الله چیست؟ ولی الله اون انسانیست که با یه اندیشه عمیق، با یه مجاهده جدی، با یه پاچی زلال پاچ نورانی، از روی کرده، از رویه بشری توسط به رویه خالق و حضرت رب العالمین می کند. اگر انسانی قابلیت پیدا کرد که این توسط به رویه عالم حقیقت پیدا بکنه و این معنا درست برایش باز بشود، اونجا دیگر هیچ ماهیتی در خودش نمیبینه در برابر اون حقیقت مطلقه. با رویه بشری میبینه من یه آدمیم غریب، 50 کیلو رو برمیدارم دستی، من یه آدمیم صاحب تدبیر بر مدیریتی آنچنان قوی، من یه آدمیم دانشمند استاد اساتید فقیه فقهای دکتر استاد آخر. اما توجه به اون حقیقت مطلق می کند، قدرت چیست که در من خیال میکنم قدرت دارم؟ کو؟ قدرت یه جلوه ایست از قدرت مطلق، از حقیقت قدرت. چی میگویم من؟ میشنوم ها، من میشنوم ها، فلان حواست جمع کن، من یه مثلا ضبطم مخفی گذاشتم که چی؟ من میشنوم چی؟ مطلق شنوایی من میبینم ها، فلانی دوربینه وقتی تو دستگاه تو فلان گذاشتم، من میبینم تمام حرکاتش، میبینم دیگه کجا. یک نمیست از فضای بینهایت حقیقت بینایی. میدانم چی؟ اراده میکنم چی؟ هر چه دارم یک سایه‌ایست، نمیشه گفت از جلده، از اون حقیقت مطلق. میبیند دیگه هیچی نمونده که، همیش منیت بود، همیش یک زندگی توهمی بود، نه زندگی واقع بینانه. یه بچه رو دیدید که وقتی لج میکنه با پدر و مادر، اون لحظه خودش رو دیگه کسی میدونه، میزنه، میشکنه، ابراز قدرت میکنه، همه تو رو فراموش میکنه. این زندگی در عالم توهمه. در راج واقعیت این است که این پدر و مادر وقتی اراده کردن دست و پای بچه رو میبندن، میذارن تو بغلش، میذارن تو ماشین، میبرن توی منطقه‌ای، اون بچه میبینه که اینجا زندگی میکنه. یه چیز کاری نبوده تو مدیریت اتاق. مثل آدمی که در یک بیابانی لوتی بازی در میاره، به هر چه اذیت میکنه، میزنه، میکشه، میدوزد، احدی هم جرأت اعتراض بهش ندارد، اونجا خودش رو در زندگی توهمی زندگی میکنه. نمیداند که دره کوه یک جز ناچیز وجب حساب نمیشه در برابر کشوری چون مدیریت مرکزی داره. یک سرباز صفری رو 20 ساله رو بفرستن، دست و پاشو میگیره و میبنده و میاندازه تو ماشین، میاندازه تو یه زندان کوچولوی تنگ و تاریک، درست سابه نمیتونه قد باز کنه بشینه بخوابه، یه لیوان آبم بخواد نمیتونه. کجا رفت این زندگی توهمی؟ بعد یک ماه هم با این وضع ذلیل‌ترین وضع، حلقه رو زدن تو حلقش، آویزون کردند و دست و پا میزنه و دید هیچی، همه توهم بود. قدرتی بود تحت مدیریت او. انسان به برکت تزکیه نفس، به برکت تربیت اولیای الهی، انبیا و اوصیاء علیهم السلام، وقتی فطرتش باز شد، رویه حقیقی او باز میشه و از زندگی توهمی که دیگران دارند آزاد میشه. اونگاه دیگر هیچ منی از منیتی در خودش احساس نمی کنه. اسمی رو میگن عبد. عبد یعنی چون انسانی که مثل شعاع خورشید دیگر هیچ چیزی خودش در خودش احساس نمی کنه. میبینه همه از اون قدرت مطلقه است. این زندگی رو میگن عبودیت. زندگی حقیقی زندگی عبودیته، نه زندگی توهمی ما. خب این مقدمه ها که عرض کردیم، حالا استفاده کنیم از محضر اهل بیت علیهم السلام و آیات. قرآن میفرماید به پیامبر خدا، به اینها بگو، قول، در سوره اعراف آیه 188، قول لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر قوم یؤمنون. آی مردم، درسته من یه حکومت مرکزی قوی قدرتمند جهانی بلکه جهان هستی دارم، اما روی جسمی بشری من رو نگاه نکنید. نگید که خب تو چه حکومتی، هر چه دلت میخواد که میتونی، چرا این کار رو نمی کنی؟ چرا فلان کار اینجوری کردید؟ اینطور نیست. من به نفسم مالک نیستم، هیچ ذره از سود زیان، مگه آنچه خدا بخواهد. من تسلیم اویم. نگاه نکن که من قدرتی دارم، هر چه از قدرت اوست به من داده. و اگر من علم غیب داشتم، وقت برای خودم یه کاری می‌کردم. من در عالم بشری دلم می‌خواد که برم راحت استراحت کنم، کیف کنم، باغات داشته باشم، گردش کنم، چیکار کنم، چیکار کنم. منم در عالم بشری دلم میخواد که مرا هیچ سویی مست نکنه، مریض نشم، نمیدونم گرسنه نشم، درد نگیرم، فلان نشه، دشمن نداشته باشم. همه مرا همین ها رو، اما اینطور نیست. اینها برداشت اشتباه شماست. به بخش بشری من نگاه نکنید، این قدرت ظواهر اینها رو. من هیچ مالکیتی خودم این انا، من اصلا هیچم، اینجا این به معنای نیستم، من اصلا نیستم، من هیچم. من یه کاری دارم، مسئولیت دارم، اونم نظیر و بشیر بودم به قوم میشه، اونم قوم مؤمنون. در یک جایی حضرت میفرماید الهی، در مناجات شعبانی است، الهی انا عبدک الضعیف المذنب و مملوکک المنیب، و ادامه دعا که مفصل دیگه خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم. بالاترین معرفی که برای پیامبر خدا هست، ما در نماز شهادت می دهیم، اون عبودیت حضرت. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم. روایتی که خیلی جالبه که امام هادی علیه السلام با اصحابش نشسته بودن، حضرت یه مرتبه انا لله و انا الیه راجعون، و بعد فرمود که الان امام جواد پدرم رحلت فرمود. اصحاب تعجب کردن که آخه شما اینجا با هم نشستیم، تو چی شد یک دفعه این حال دست داد و این خبر رو؟ حضرت فرمود لأنه تداخلونی ذلتون لله لم اکن اعرفها. من تا حالا قبل از امامت در محضر خدا طبق تربیت آبا و اجدادم قرآن ذلت داشتم، در محضر خدا عبد بودم، ذلیل بودم، در نمازهایم، در حالاتم. اما این ذلت یه ذلت خاصی بود که الان تو دلم جاری شد، که تا حالا یه همچو ذلتی، این همون نور امامت بود. افتخار شیعه بر اینه، دیگران رهبرانشون میگد من از همه قلدرترم، من از همه قدرتمندترم، حرف منه، من از همه سیاستمدارترم، من از همه با تدبیرترم، این من از همه بالاتر. اما امام شیعه میفرماید الان با همه اون ذلتی که داشتم، اما یه ذلت خاصی بود در محضر خدا، تو داخلونی ذلتون لله لم اکن اعرفها. افتخارش یه اینه، میگه رهبر الهی من عبد خداست. این منمنش دیگران میگم بالاترینم، این میگه مثلا ندارم این رو، این پیتاش نیمونه ندارم، من خودسر نیستم. این طور نیست که شما فکر میکنید قدرت دارم، همه میگن خوشا به حالش، کاش ما جای او بودیم، الان میدونستیم مثلا چه کارش بکنیم، ما هم چنین دستور میدادیم، چنین و چنان میکردیم. اینا مال اونهاییست که هنوز عبد خدا نیستند. ما عبد خداییم. برای همین است که قرآن دستور میدهد شما مأموری فقط امر خدا را اطاعت کنی، مبادا حواست را جمع کنی که دیگران تو را حتی مجبور بکنن، تحریش بکنن، تحریس بکنن که یه لحظه در برابر امر خدا تابع هوای دیگران باشی، ولی همه مردم. سریع این آیات روایات زیاد است، البته بنده به خاطر رعایت وحث و خیلی از روایات نرسیدیم سریع بگذرم، یکی دو تا نمونه میخونم. در قرآن میفرماید در سوره شورا آیه 15، فلذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم. در سیستم نظام اسلامی هدف اصلی از نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و بعثت انبیا این است که ما بفهمیم که الله ربنا و ربکم این معنا باز بشه. بقیه هر چه هست مقدمه است برای این. استقامت کن آنچنان که مأمور هستی و پیروی نکنی از هوا و هوسای این مردم، این اطرافیان، این فضاهای سیاسی، بازی ها و انواع و اقسام. فقط اون چه که مأموری اون رو دنبال کن و بگو موضعت هم بگو موضع من این است که من آنچه خدا فرستاده به آن ایمان دارم و مأمورم آن را به شما جاری بکنم، که همون حقیقت عدالت به اینه. عدالت خواهی اول باید معنای عدالت رو درست بشناسه، تعریف درست از عدالت پیدا بکنه. در انقلابها بودن که خیلی ها به نام عدالت انقلاب میکردن و بعد هم وقتی به منافع نفسانی میرسید همه چیز فراموش میشد. عدالت در راه انبیاء علیهم السلام یه معنای ویژه و بسیار مهمی دارد که باید اینها درست باید باز بشه. الله ربنا و ربکم. این طور نیست که رهبری الهی به خوش چیز دیگران بخواد امروز یه چیزی بگه، فردا یه چیزی نگه، فردا فلان، فردا بهمان. رهبری الهی عبد خداست. رهبری الهی تمام توجهش اینه که امر خدا چی هست، چارچوبی که خدا فرموده اون چی هست. بلاوی تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. در سوره مؤمنون خیلی ویژگی رهبری الهی رو با رهبران دیگر جدا میکنه. قراره که حق در عالم اجرا بشه، اینطور نیست که حق بیاد تابع باطل بشه، هوا و هوس بشه. رهبر الهی از بچگی در ریاضت‌های سخت، در زندان‌های شکنجه‌های سواک، در تبعیدگاه ها، در میدان های گوناگون، در میدان های علم، میدان های تقوا آنچنان تربیت شده که عبد صالح خداست. او نگاهش به حقیقت مطلق عالمه. او کل حکومت عالم جمع بشه میبینه که در برابر قدرت حضرت حق اصلا یه ذره غبار حساب نمیاد. او متصل به یه قدرت دیگری است، او متصل به حق تحت تأثیر چهار نفر آدم تحریک نمیشه که حالا آنطور بشه و یا اینطور بشه. موضع‌گیری ها، دستورات، برنامه ها، کلمات دنبال اجرای حق برای دنیا احساس مسئولیت می کند که به نسل های آینده دنیا نه فقط کشور اثبات کند که اجرای حق به سه صورت باید جاری بشه. اگه این اتفاق نیفته لفسدت نه تنها آسمان ها و زمین بلکه هر چه درون هست به فساد کشیده میشه. وقتی حضرت ما میفرماید در ولایت فقیه دیکتاتوری نیست، که نه به معناش از ترس مردم یه زوری رفتار میکنه که همه هر چه میخوان بکنند، این بدون معناست که ولی فقیه به اتصال الهی نیاز ندارد که به هوا هوسای این و اون مسیر مدیریت را عوض بکنند. همه دنیا بگن که سوریه نباید برید، اگه تشخیص داد که امر خدا در این است او رو دنبال میکند. همه مردم بگن که فلان کار، این بحث جمهوری که رأی مردم محترم است نباید خلط بشود در جاهایی که مخالف حکم خدا است. اینا بحث‌های خیلی ظریف و دقیقی است که در جلسات مفصل می‌طلب اینها باید باز بشه. علی حال ولی خدا کسی است که رویه ملکوتی او، عبودیت او، توحید فطری او آنچنان باز شده که می‌بیند هر چه هست اوست و او عبد اوست. بنابراین در خودش چیزی رو که خود سر بخواهد، دل بخواه خودش باشد، این رو نمیتواند. در قرآن به صراحت میفرماید لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ای مردم، پیامبر خدا که قدرت مرکزی با یک اشاره او هزاران انسان عشق به شهادت، با یک اشاره او صلح اتفاق می افتد، با یک اشاره او ملکیتی از کسی حذف می شود، ملکیتی به کسی اضافه، همه این قدرت بدانید این رویه بشری اوست. اما رویه عبودیتی او سرعت ندارد حتی یک کلمه از خودش چیزی بگوید برای به نام ما. اگه چون این کاری بکند بل یمین، یمین انسا با قدرت تمام، ما او رو میگیریمش، مؤاخذهش میکنیم. بعد از مؤاخذه چه کار میکنیم؟ رهاش نمیکنیم. سپس رج حیات او رو وتین، رج حیات او رو قطع میکنیم. اونگا همه شما همزن بشید، هیچ احدی قدرت نداره که مانع این کار ما بشه. پس این در نظام اسلامی مقام ولایت عنوان یک ریش سفید محل نیست، ریش سفید کشور نیست، دبیر یک حزب سیاسی، این همه در آتشخاله‌ها در غرب این حرفا. سو غرب ولایت ندارد، یه موضوعات سرگردان هر روز دنبال یه فیلسوف نمایی، هر روز دنبال یه نظریه پردازی، بعد یه مدت هم میبینن که عجب به سرابی گرفتار شده بودن. برای همین است که حضرت آقا حفظه الله تعالی که فقط برای این کشور چهارتم مردم این مردم مدیریت نمی کنه، جهان را می خواد مدیریت کنه و جهان بشناسن رهبری الهی همیشه و جهان با یه الگوی درخشنده مواجه بشد و جهان همه مزخرفات رهبرانشون بینشا و فلسفه هاشون رو بشناسش جنده و جهان یک الهاز فطرتی که همه انسان ها بر اون فطرت توحیدند یک بارقه از توحید تو دلشون بیفتد و فطرت انسان ها در جهان متحول بشود تا اینکه جامعه بشری برای ظهور حضرت آماده بشود. اینطور نیست که حضرت آقای تصمیم میگیرد یه مشت گروهگراد، یه مشت جناحی، یک مشت سیاستمدار هی نق بزنه که آقا چرا اینجوری نشد، حضرت آقا چرا فلان جوری نگفت، فلان جوری فلان شد. این هم علامت جهله از این شما هنوز ولی را با یک حکومت بشری ظاهری رئیس حزبی اینا قاطی کردیم. مسئله تربیت نفس بعضی ها که جلوش مانع می شوند، بعضی هاش اجازه نمی ده به شکل های مختلف، مبادا این معرفت نفس در فضای جامعه بشری باز بشه، برای اینکه می فهمند اگر تربیت نفس با نگاه تزکیه برای بشریت اتفاق بیفته دیگر این انسان ها از لجن این عالم ماده تنفری پیدا می کنن به جای اینکه جذب بشن و طمع پیدا کنن و به وسیله اون طمع فریب بخورن، یه زندگی دیگری باز می شود. مولا علیه السلام، امام حسن، امام حسین علیه السلام در این آیه که شأن نزولش برای اون قضیه که حضرت آوردن در اون اطعام مسکین و یتیمین ها این آیه آمد: اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. چرا؟ اینا نخافو من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بله، علی علیه السلام با اون همه قدرت، با اون همه عظمت به یه مسکینی و یتیمی وقتی طعام میدهد میفرماید مطمئن باشید ما برای تو منت نمیگذاریم، ما لوجه الله این کار رو کردیم، هیچ منتی به شما نداریم، حتی تشکرم از تو شما، ما برای خدا لوجه الله، چون ما می ترسیم از پروردگارمان در روزی که آن روز شدت و دشواری سختی دارد. این نگاه رهبری الهی رو وقتی توجه می دهد بهش عالم حقیقتی است، دیگر به این عالم نیازی ندارد که بیای شگرد بازی بکنه تا مردم او را به حکومت انتخاب بکنند. بله، وظیفه دارد مردم را بینش بدهد، مردم را آگاهی بدهد، رشد فکری بدهد، اما این مردم هستند که باید با آن رشد برسند که در به در بدوند دنبال امام و رابطه بین امام و امت یک همچون رابطه ای هست. ولذا قرآن هم می فرماید قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الی واستغفروه و ویل للمشرکین. بگو به این مردم من دو روی دارم، روی این بشریه، منم مثل شما بشرم، در عالم بشری شما هر چه دارید منم همون رو دارم، اما یه روی دیگرم یوحا الیه. حالا که این طور شد، من عبدم و در بشریت مثل شما مطیع او هستم، بلکه بیشتر از شما، منحصراً اله شما همون اله واحد هست، پس استقامت کنید به سوی او. شیطان و ابلیس و غفلت و اینها گرفتارتون نکنه، و اگر اشتباهاتی دارین استغفار کنن به سوی او، وگرنه کسی خودش هر کس به خودش زندگی خواهد کرد. و ویلون لیل مشرکین. حالا اینجا دیگه بحث خیلی طولانی میشد، من در روایت رو بخونم، توضیحش به جلسه مستقلی میخواهد. امام مصطفی سفر الاسلامی فرماید این القرآن له ظهر و بطن، فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر و الباطن من ذالک ائمت الجور، جمیع ما حل الله تعالی فی الكتاب هو الظاهر و الباطن من ذالک ائمت الحق. قرآن ظاهری دارد و باطنی، پس همه اون چیزی که در قرآن حرام آمده اینا همه ظاهرن و باطنش ائمه جوره. همه اون چیزی که در قرآن راجع به حلال آمده اینها ظاهره، باطنش امامان حق هستند. چه رابطه بین اجرای شریعت و دین و امامت و رابطه امت امام، اینجا یه بحث بسیار مهم و تعیین کننده هست که باید مباحث بیشتر باز بشه. رهبر الهی اینطور توجه به امر خدا دارد که به وقت نرسید، حالا جلسه بعد فرصت شد حیف این چند تا کلمه رو انشاءالله بخونیم، بعد تراز رو زم کنیم. و شالله الله علی محمد و آله الطاهرین. خب برای شادی روح طاهر حضرت آیت الله یزدی، عبد صالح خدا که در امتحانات سخت و بسیار پیچیده امتحانات زیبایی رو در فداکاری، در وفاداری به مقام امامت ولایت داشته، انشالله حمد و سوره هدیه میکنیم و انشالله شب دفن، نماز شب اول دفن رو انشالله فراموش نکنیم، که انشالله از برکاتش خودمون هم بهره میبریم. رحم الله من یقرأ الفاتحه. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا